ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. خالد پیرزاده، زندانی سیاسی، در اعتراض به شرایط زندان چشم خود را دوخت. فرونشست زمین در منطقه نسیم شهر تهران به تخلیه 12 واحد مسکونی انجامید. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید برنامه‌ای برای حذف ارز ترجیحی برای دارو و گندم در دستور کار نیست. درود شنونده گرامی. خالد پیرزاده، زندانی سیاسی، در اعتراض به شرایطش در زندان یک پلک خود را دوخته است. بر اساس یک فایل صوتی که از این زندانی سیاسی در شامگاه گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، او گفته است که این اقدام را همچنین به دلیل خلف وعده مسئولان و بی احترامی های مکرر به خانواده‌اش انجام داده است.
از لحظه که چشم را گفتم ممنوعیت دادن بهم برای رفتن پیش پزشک و اجازه اینو نمیدم من پیشه به پزشک برم و چشمم رو معاینه. تو گفته خودشون میگن دستور، حالا دستور از کجا آمده؟
خالد پیرزاده، زندانی سیاسی، خرداد 98 به اتفاق زندانی سیاسی دیگری به نام رضا محمد حسینی در حین شعار نویسی توسط مأموران بازداشت شد. او پس از مدتی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و توهین به رهبری جمهوری اسلامی در مجموع به 7 سال زندان محکوم شد. این زندانی سیاسی در خرداد ماه در اعتراض به وضعیت خود و خلف وعده مسئولان دست به اعتصاب قضا زده بود. سرپرست شهرداری نسیم شهر امروز گفت در پی فرونشست زمین که عمق آن حدود 15 متر محاسبه شده است، واحدهای مسکونی آن منطقه در معرض به گفته وی بلعیده شدن توسط زمین قرار گرفتند. یوسف نصیری به خبرگزاری مهر گفت از جمله دلایل فرونشست زمین در آن منطقه ساخت مسکن بدون توجه به قنات‌های خشک و مدفون است که اکنون به دلیل رطوبت ساختمان‌ها دچار فرونشست شدند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره فرونشست زمین در مناطق مختلف کشور منتشر شده است. مؤسسه تحقیقاتی اینتل‌لب که گروه بین‌المللی مشاوره اطلاعاتی است، در تیر ماه با انتشار چند تصویر ماهواره‌ای فرونشست زمین در اطراف تهران را سالانه 25 سانتی متر گزارش کرد و آن را تهدیدی برای 13 میلیون نفر جمعیت دانست. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی با بیان اینکه دولت مصمم به عبارت وی حمایت یارانه‌ای در حوزه‌های اساسی است، گفت دولت جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای حذف ارز ترجیحی در حوزه گندم و دارو ندارد. علی بهادری جهرومی روز گذشته گفت با این حال شیوه اعطای یارانه که یا به شیوه ارز ترجیحی باشد یا شیوه‌های دیگری باشد، منوط به تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی در مورد بودجه 1401 است. مقامات دولتی قبلا هم گفته بودند که حذف به اصطلاح ارز ترجیحی به گندم و دارو تعلق نمی‌گیرد. دولت جمهوری اسلامی برای سال آتی اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی را لغو کرده و انتظار می‌رود حذف ارز به اصطلاح ترجیحی برای کالاهای اساسی به وضع مالیات بر ارزش افزوده قیمت اقلام ضروری برای خانوارها را به شدت افزایش دهد. با افزایش سرسام‌آور بهای مسکن در کشور، اینک از اتوبوس خوابی هم گزارش‌های منتشر شده است. گزارش اولیه را تجارت نیوز منتشر کرده که سلسله گزارش‌های بعدی در این مورد را رقم زده است. این دفعه ما برخلاف گذشته که گورخواب ها را محتادان معرفی می کردن، حتی خود مقامات هم اذعان کردند که این پدیده افراد عادی را هم در بر می گیرد. همکارمان الهی روانشاد گزارش می دهد.
با انتشار گزارش‌هایی در مورد اتوبوس خوابی بی خانمان‌ها، به گزارش روزنامه همشهری، احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان رفاه شهرداری تهران خبر داده که 20 اتوبوس در 20 ناحیه تهران به محل خواب این افراد در شب‌های سرد زمستانی اختصاص یافته. هر شب 12 تا 25 هزار تومان هم هزینه اتراق در این BRT هاست. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران گفته این پدیده به شدتی که در گزارش عنوان شده است نیست و افزوده که در گذشته هم معتادان روی صندلی‌هایشان در اتوبوس می‌خوابیدند، اما این افراد جدید به گفته او هم ظاهر مناسبی دارند و هم کارت و بلیط می‌زنند و وارد اتوبوس می‌شوند. البته به نوشته همشهری، برخی در طول شب مجبورند که چندین اتوبوس عوض کنند و چندین بار بلیط بزنند. این روزنامه می‌افزاید بهترین و هوشمندانه‌ترین مسیر دو خط آزادی تهران پارس و تجریش راه آهن است که خواب طولانی تری را برای ملتی که اقتصادشان همگام با اقتصاد کشور به قهقرا رفته است به ارمغان می آورد. سعید مدنی، جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا.
پدیده‌های ناهنجاری مثل گورخوابی، اتوبوس‌خوابی، پشت بام خوابی، کانتینر خوابی و اشکال دیگه‌ای که نشون دهنده نابرخورداری بخشی از جامعه هست از داشتن یک سرپناه، نمودی از بحران مسکن در جامعه ایران. این بحران حاصل سیاست‌هایی که از دهه 70 به تدریج در دستور کار قرار گرفت. مهمترینش قانون خودکفایی کلان شهرها در سال 1368 بود که موجب شد که مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای در معرض سوداگری و واسطه‌گری و امثال اون قرار بگیره و نه به عنوان بخشی از اقتصاد که بتونه نیازهای جامعه رو تأمین کنه. به همین دلیل هم شهرداری‌ها از طریق فروش تراکم، تغییر کاربری باغات، تغییر کاربری مسکونی به تجاری و امثال اونها بازار کاذبی رو ایجاد کردن که در اون مسکن ساخته می‌شد نه برای سکونت بلکه برای اینکه افراد پولشون رو تبدیل کنند به کالایی که از ارزش اون کاسته نشه. به همین دلیل هم در طول این فرایند شاهدیم که تعداد خانه‌های خالی روز به روز افزایش پیدا می‌کرد. مثلا در سال 1362 42% خانه‌ها خالی بود، در سال 1390 8.3% و در سال 1395 11.3% خانه‌های ساخته شده مسکونی خالی بود، یعنی تقریبا 2.6 میلیون واحد خالی در ایران وجود داشت که منابع ملی صرف اون شده بود. بنابراین این صورت کلی بحران موجود رو اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، منشأش برمیگرده به این سیاست‌ها.
سعید مدنی از عدم تطابق درآمدها با قیمت‌های مسکن در ایران و به ویژه در تهران می‌گوید.
حاصل این سیاست‌ها افزایش بسیار عجیب غریب قیمت مسکن شد. به طور متوسط مثلا در همین شهر تهران قیمت متوسط واحد مسکونی هر متر مربع در سال 99 حدود 19 میلیون تومان بود. بنابراین یک خانوار شهری تهرانی برای اینکه یه آپارتمان 75 تا 80 متری داشته باشه باید حدود 1.5 میلیارد تومان هزینه می‌کرد، در حالی که متوسط درآمد یک خانوار شهری حدود 6 میلیون تومان بود در این سال، یعنی سال 72 میلیون تومان. و با وجود اینکه همین خانوار شهری حدود 66% درآمدش رو باید صرف تهیه مسکن میکرد، دیگه امکانی برای پسنداز کردن برای اینکه چنین واحدی رو داشته باشه نداشت. بنابراین بخشی از خانوارهای ساکن در تهران که مستأجر بودن به تدریج قادر به تامین هزینه اجاره نبودن، دن چه شروع کردن به عقب نشینی از نقاط با قیمتای متوسط مسکن به نقاط ارزان قیمت. و الان میشه گفت که حتی اون سکونت خانوارهای طبقات کم درآمد در مناطق جنوبی یا حاشیه تهران هم بسیار دشواره، در نتیجه اونها ناچارند که به اشکال ارزونتری از سکونت رو بیارن، مثلا چند خانوار در یک واحد مسکونی کوچک یا همین اشکالی از کانتینر خوابی یا پشت بام خوابی یا امثال اونها. علاوه بر اون با توجه به اینکه نرخ بیکاری در سایر استانها و مناطق دیگه ایران در مقایسه با تهران بسیار بیشتر بود، افراد برای کسب درآمد و دسترسی به شغل ناچار بودند به تهران مراجعه بکنند و قادر نبودند که با اون درآمدی که در تهران کسب میکنند هزینه مسکنشون رو تامین کنند، در نتیجه اونها هم ناچار بودند که به طرق ارزان قیمتی مسکنشون رو تامین کنند، در نتیجه خانواده‌شون رو به تهران می آوردند، در نتیجه به اتومبیل خوابی یا کانتینر خوابی یا اتوبوس خوابی رو آوردند.
اتوبوس خوابی تنها مشکل مردم بی بضاعت نیست. دقیقاً 5 سال پیش در چنین روزهایی گور خوابی نیز به فرهنگ عامه افزوده شد. 7 دی ماه 95 روزنامه شهروند گزارشی از زندگی 50 زن، مرد و کودک در قبرهای گورستان نصیرآباد در حوالی شهرستان شهریار منتشر کرد. گزارشی که چنان بازتاب گسترده‌ای داشت که اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی، نامه‌ای به رئیس جمهوری وقت نوشت.
نامه یکی از هنرمندان دیروز برای من بسیار دردناک بود. خب حالا شنیده بودیم بعضیا از فقر، بیچارگی، اعتیاد کارتون خوابن، زیر پلها میخوابن. تو کشورهای اروپایی دیده بودیم بعضی از این فقرا تو ایستگاه‌های مترو زیر پلها شب رو به صبح میارن، اما قبر خواب رو کمتر شنیده بودیم که یک فقیری شب به خاطر فقرش بی‌نوا ایش بره تو قبر زندگی کنه.
رئیس دفتر حسن روحانی با گورخوابها دیدار کرد و مقامات مسئول ابراز امیدواری کردند که مراکزی برای اسکان افراد بی خانمان ساخته شود. اما به جای آن تنها 1 روز بعد در یک طرح ضربتی همه آنها با ضرب و شتم از گورستان بیرون رانده شدند.
تو قبرستون بودیم و قبرستون بیرون رو کردن، همه رو زدن خراب کردن، هرچی وسایل بود تو قبرها برشن بردن.
به دستور فرماندار اومدن همه رو زدن و جمع کردن.
من شب تو همین بیابون میخوابم، یه پلاستیک گیر میارم میکشم رو خودم که باد و بارون تو سرم نخورم.
1 سال پس از آن شهروند از حال و روز و سرنوشت این گورخواب‌ها خبری منتشر کرد و نوشت که آنها حال بیابان‌خواب یا زندانی شدند، اما برای قبرستان‌ها دیوار، نگهبان و پاسگاه گذاشته شده است. و پس از آن هم خبرهایی از گورخوابی در تهران و زابل منتشر شد. در همان زمان پرسش این بود که چه کسی باید آستین بالا بزند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، از روحانیت گفت:
این آدم ها اسیر شبهای سرد زمستون هستن و جونشون در خطره و مسجدهای باشکوهی که ساخته شده گرم و خالی رها شده. خب چرا اینا نباید بتونن از اون امکانات استفاده بکنن؟ خصوصا که خیلی از اینا با امکانات عمومی هم ساخته شده، فقط کمک های مردم نبوده. و بعد این سوال مهمتر که خب روحانیت کجاست اینجا؟ روحانیتی که با گفتن این که حضرت علی نان خشک به دوش میکشید و به خانه یتیمان و فقرا میرفت و از اونا دلجویی میکرد کجاست؟ شما ببینید همه گروه های اجتماعی توی این ماجرا ظاهر شدن توی جامعه ما، اما روحانیت غایبه. روحانیت الان وقتش صرف این شده که به کنسرت موسیقی و موی خانم ها و فیلمای سینمایی و سوریه و یمن و مسلمانان مرو و فیلمای ماهواره بنده بکنه، انگار که ارزش‌های مذهبی هم دگرگون شده.
سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، به عدم همگونی وضعیت مسکن در کشور با قانون اساسی می‌پردازد.
در مجموع این که سیاست‌های اعمال شده از تقریباً اوایل دهه 70 تا الان موجب شده که یکی از اصول مهم قانون اساسی، اصل 31 قانون اساسی که در اون حق برخورداری از مسکن رو برای همه خانوارهای ایرانی به رسمیت شناخته و از وظایف حکمرانی قلمداد کرده نقض بشه و ما شاهد اشکال ناهنجاری از دسترسی به سرپناه بشیم که شما بهش اشاره کردید.
پس از نیمکت خوابی، کارتون خوابی، گور خوابی، چادر، کانتینر، کانکس، پشت بام و بیابان خوابی، حال باید اتوبوس خوابی را نیز به واژگان الفاظ مصطلح در ایران افزود.
همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد. و آخرین خبر، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نزدیک به 1 ساعت گفتگو کرد. کاخ کرملین میگوید جو بایدن روز پنجشنبه درباره اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه در صورت تشدید تنش بر سر اوکراین هشدار داده است. ولادیمیر پوتین نیز هشدار داده تحریم علیه روسیه به روابط با آمریکا لطمه جدی خواهد زد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن جن ساکی در بیانیه‌ای آورده است جو بایدن در این تماس تصریح کرده که ایالات متحده و متحدان و شرکای آن در صورت حمله بیشتر روسیه به اوکراین قاطعانه پاسخ خواهند داد. بنابراین گزارش، جو بایدن تاکید کرده که پیشرفت اساسی در گفتگوها تنها در فضای کاهش تنش‌ها و نه در فضای تشدید تنش میتواند به دست آید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2402-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها هر ساعت.